بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حدیثی رو که اینجا انتخاب کردیم باب من عمل بغیر علم، حدیث دوم، کلن سه تا حدیث در اینجا ذکر شده، حدیث دوم هست. محمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان حسن ابن سیقل قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفه ولا معرفه الا بعمل فمن عرف دلته المعرفه على العمل ومن لم يعمل فلا معرفه له الا ان الايمان بعضه من بعض. در اینجا به یک مهمی اشاره میکنه امام صادق علیه السلام، می‌فرماید که خداوند عملی رو قبول نمی‌کنه مگر با معرفت، مگر اینکه انسان معرفت داشته باشه. بلا معرفت الا به عمل، و معرفتی هم نیست مگر به عمل. کسی که بشناسه و شناخت پیدا بکنه، دلت المعرفه علی العمل. سلام علیکم. علیکم السلام. یا الله، معرفت او رو راهنمایی میکنه به عمل. و من لم یعمل، کسی که عمل نکنه، فلا معرفت له، در حقیقت او معرفتی نداره. الا ان الایمان بعضه من بعض، آگاه باشید که ایمان بعض اون از بعض دیگر نشأت میگیره، یعنی تأثیر و تأثیر متقابل نسبت به هم دارن. خب یکی از بحث‌های مهمی که باید نسبت به اون ماها دقت داشته باشیم، در خصوص ایمان هست و حقیقت ایمان. حقیقت ایمان، سلام علیکم. علیکم السلام. یا الله، حقیقت ایمان اعتقاد هست، اون تصدیق هست. حقیقت ایمان، البته اون روایت که داره المعرفت بالقلب عمل بالارکان، بعد یه بار دیگه هم داره، دو اینها سه تا هست. هر ساعت که در زمانی این بحث رو ما به صورت مفصل یه چند جلسه مطرح کرده بودیم که اونها لازمه ایمان هست، عمل لازمه ایمان هست، نه در تعریف ایمان به ماهیت ایمان نقش داشته باشه، بلکه همه اونها رو در ماهیت ایمان نقش میدهند. ولی ایمان اون تصدیق و باور هست. این تصدیق و باور ما رو به عمل بالارکان میرسانه، اقرار باللسان و بله اقرار باللسان، معرفت بالغیب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. اون اقرار باللسان در ماهیت ایمان نیست، ماهیت ایمان تصدیقه. مفصلا بحث شده اقوالی که در این زمین ها موجود هست، در اون جلساتی که ما بحث داشتیم مفصل نسبت به این پرداختیم. و البته خب اینا تأثیر دارن، عمل که لازمه ایمانه در توسعه ایمان تأثیر داره، ایمان در کیفی بودن خود عمل تأثیر داره. خود ایمان هم باید توسعه پیدا کنه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اونایی که مؤمن هستن امر شدن به توسعه ایمانی. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله. این تأثیر و تأثیر قطعا وجود داره، چون که در باب اخلاق و عقاید و احکام این تأثیر و تأثیر هست. یعنی شناخت نسبت به خداوند در نماز انسان خیلی تأثیر داره، یعنی در احکام. هر چه شناخت وسیع‌تر باشه، اعمالی رو که انجام میده قطعا سطح قرب عمل هم بالاتر خواهد بود. البته این که ما میگیم معرفت، این معرفت به استدلال و برهان و مانند اینها نیست. معرفت کل شیء به حسبه، این که فطرت در حوزه توحید حرکت بکنه. فطرت الله، تعبیر امام صادق، فطرهم علی توحید. و به همین جهت عرصت که اخلاق هم همینطور. شما روایت دارین اگه خردلی تکبر باشه عمل قبول نمیشه. یا این آیه دیگه خیلی تصریح، انما یتقبل الله من المتقین. تقوا رأس حوزه های اخلاقی است. التقوا رأس الاخلاق یا رئیس الاخلاق. اون وقت میخواد اینجا اشاره بکنه به این مهم که بعد آخرش هم یه جمع‌بندی داره. لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. خدای تبارک و تعالی عملی رو قبول نمیکنه مگر معرفت باشه. ولا معرفت الا به عمل، و معرفتی هم نیست مگر به عمل. اون رابطه تنگاتنگ میان معرفت و عمل رو ذکر میکنه. البته در گذشته یه بحث مفصلی مطرح بوده در بین فلاسفه یونان که علم همان و عمل همان. این کدام علم هست که همان و عمل همان؟ این متفاوته با اون علمی که ماها بحثش رو مطرح میکنیم. خیلی چیزا میدانیم ولی عمل نداریم. اون علمی که گفت علم همانا عمل همان، حقیقت علمه. وقتی که حقیقت علم برای انسان کشف بشه قطعا به دنبالش عمل خواهد بود. ما به اون حقیقت نرسیدیم، تو این ظواهر ماندیم. اینجا که میفرماید ولا معرفت الا به عمل، بعد عبارت بعدی فمن عرفه، کسی که بشناسه، دلته المعرفت علی العمل، معرفت او رو رهنمون میکند به عمل، دلالت میکند بر عمل. منتها یک دلالت تنگاتنگ با عمل پیدا میکنه. و من لم یعمل، به کسی که عمل نکنه فلا معرفت الله، اصلا معرفتی برای او نیست. الا ان الایمان بعضه من بعض. آگاه باشید که در حقیقت ایمان بعضش از بعضه، یعنی بعضش از بعضش متولد میشه. یه رابطه تنگاتنگ میان اجزای ایمان است، یعنی بین عمل بالارکان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان. یه رابطه تنگاتنگ میان اینها وجود داره. انشاءالله خدا تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده که بتونیم بهره‌مند بشیم انشاءالله از این کلمات نورانی و از این معارفی رو که در حقیقت میتونیم بیندوزیم از کلمات اهل بیت علیهم السلام. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه اشاره به اون خلاصه بحث گذشته داشته باشم. ما الحمدلله تا حال بحث در بحث مفهوم شناسی، این در این فصلی رو که وارد شدیم، بحث مفهوم جهد رو و جهاد رو ذکر کردیم، جهد و جهد رو تفاوتش هم عرض کردیم، برخی اون رو به لهجه میدونن، برخی تفاوت معنایی برش قائل هستن. معنای لغوی جهاد هم از کتب متعدد اهل لغت ذکر شد. اون وقت جهاد در اصطلاح فقهای شیعه هم معنا شد، که البته اینها محاربه با مشرکین رو، باقین رو، منافقین رو، اینا رو در معنای جهاد ذکر فرموده بودن. یه بحثایی در رابطه تعاریف بوده که من البته اینجا اینم همینجا اضافه بکنم، بعد میتونم خواستم بعد بگم و اینها. خب زحمت کشیده شد از تعاریفی که جمع‌آوری شده بود از مرحوم قطب راوندی و بعدش هم شهید اول و فاضل مقداد و شهید ثانی و صاحب جواهر و از کتاب مرحوم آقای مشکینی و منتها. گرچه حالا بیان میرزای قومی شبیه همون تعریفی است که شهید فرموده، البته اشکالی هم برش وارد میکند اینا در کتاب جامع و شتات جلد یک، منتها اینو اضافه بکنید بر اون بحثا، چون این میرزای قومی رو شما نیاورده بودی. ما ذکر رو میرزای قومی قدس رو نقلا عن شهید الاول سامن انهو قال انهو بذل النفس والمال فی اعلا کلمت اسلام و اقامت شعائر الله، همون تعبیر مرحوم شهید را آورده. بعد البته یه اشکالی رو مطرح میکنه، وقت اشکل علیه بعد المانعیه به عدم المانعیه ان دخول الاغیار خیصو برده فی جواهر الکرام، همون فرموش مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه. یه اشکالی هم اصلاحید که صاحب ریاض مطرح میکنه در کتاب جلد هفتم، وقد اشکل علیه ایزن به انه غیر جامع، فقط ورد فی ریاض المسائل قولو و یرد علیه قتال الکفار للامر بالمعروف فا انه اعلا کلمت الاسلام. بالاخره اینم اگر در روح امر بالمعروف نهی از موقع کسی کشته بشه برای اعلان کلمه اسلام هست، ولی خب به هر حال این داخل در انسان نیست. اینم اگر زحمتی نباشه اضافه بکنید بر اون بحث. اون بیان محقق کرکی رو هم که در جامع المقاصد، اینم تو جنبندی بحثای شما نیامده، به لحاظ غنی‌سازی در منابع این هم آورده بشه، چون بالاخره نکات ارزنده‌ای در این کتاب نهفته است و لذا مناسب هست که مباحث مربوط به این بحث هم در اینجا آورده بشه. عرض شد که تعریف محقق کرکی حیث عرف و فی جامع المقاصد، عرض شد که ایشون تعریفی رو که ذکر میکنه این است که میفرماید اون در لغت یا از جهد بالفت و هو تعب و المشقه او من الجهد بالزن و هو طاقه و فی الشر كذلك فی قتال الكفار، یعنی همین جهد و تلاش و طاقت و اینهاست در قتال کفار. و من جرا مجراهم لاعلا کلمت الاسلام، این بیانی است که ایشون ذکر فرمودن. و قد اشکل المحق والکرکی الا هذا تعریف به قتال کفار لعجر ان به معروف، این هم انشاءالله ملاحظه بفرمایید در کتاب جامع المقاصد جلد سوم صفحه 365 که اینو من اینجا اضافه کردم. خیلی خوب، بحثی رو که ما ذکر کرده بودیم معنای جهد و جهد بود، معنای جهاد بود، معنای جهاد در اصطلاح فقهای شیعه را هم عرض کرده بودیم. معنای جهاد در اصطلاح فقهای اهل سنت هم عرض کرده بودیم، نسبت بین این دو را هم بعدن بیارید، نسبت بین خود این دو هم عام خاص مطلقه تقریبا، چون غالب علمای اهل سنت جهاد رو فی محاربت المشرکین میدانن، جهاد با باقین رو اینا جهاد مصطلح نمیدانن. و در حقیقت جهاد مصطلح نمیدانن، ولی فقهای شیعه عام میدانن، یعنی هم جهاد با مشرکین رو، هم جهاد با منافقین رو، هم جهاد با باقین رو، هم جهاد با باقین رو عام میدانن اینها. نسبت اینها را هم خوبه مشخص بکنید تو اینا، یعنی این خلاصه بحث، جنبندی این بحث در نهایت آورده بشه، 1 2 3 4 5 اینا هم آورده بشه تو اینا. البته در تعبیر غالب علمای اهل سنت بود، برخی هم یه مقداری به اصطلاح عام‌تر گرفته بودن. جهاد در قرآن رو هم بحث کردیم، هم جهاد با گفتار رو، هم جهاد با کردار و عمل رو، و هم جهاد معنی مقاتله رو، اینم بحثش عرض کرده بودیم. در نتیجه در حقیقت به یک جنبندی بحث هم رسیده بودیم در نسبت سنجی، بحث رو که به پایان رساندیم نسبت سنجی هم کردیم، که جهاد به معنای لغوی، جهاد به معنای اصطلاحی علمای شیعه، عرف خاص که همین علمای شیعه باشه، با خود معنای قرآنی، با معنای شرعی نسبت رو با هم سنجیدیم. اینا هم عام خاص مطلق بوده تو اینها. یه نکته‌ای که در پایان اینجا میخوام عرض بکنم اینه که وقتی که ما اقوال لغویین رو نگاه میکنیم، با اقوال فقها خیلی تفاوت نمیبینیم. یعنی اینو میخوام عرض بکنم که فقها ما از معنای لغوی بیرون نرفتن، همون معنای لغوی هست، منتها با یه سری تغییراتی، چون گاهی از موقع شما در نسبت سنجی میخوایم ببینی که این معنای لغوی با این معنای اصطلاحی اصلا تفاوتی داره یا نداره، گاهی از موقع شما میبینید که خیلی تفاوت داره بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی، تفاوت بسیار زیاده. ولی در این بحث جهاد شما وقتی که معنای لغوی رو مطالعه میکنید، خیلی فرق اساسی بین این دو معنا، میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی فقهای شیعه دیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه معنای لغوی به اصطلاح به معنای سعی و تلاش فراوان بوده در اینها، و در میان فقهای شیعه این سعی و تلاش در محاربه با مشرکین بوده، در محاربه با باقین بوده، در محاربه با، یعنی با یک سری قیوداتی بوده. بله هست، احسن، همین رو میخوام عرض بکنیم. یعنی میخوام بگیم که معنای لغوی همون معنای لغوی در اینجا هست، منتها اینها در موارد خاص این لفظ جهاد رو به کار میبرن. میخواستم عرض بکنم به لحاظ اساسی تفاوتی نیست، چون همون معنایی که در لغت لحاظ شده، همون معنا در معنای اصطلاحی در حقیقت وجود داره. به تعبیر دیگر اختلاف در متعلقشون هست فقط. پس یک انسجام تامی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی برای کلمه جهاد وجود داره. اینم تو اون جنبندی بحث انشالله آورده بشه در اینها. خیلی خوب. از ساعت که و اما این بحث تقریبا الحمدلله به پایان رسید بحث جهد و جهاد. جهاد در اصطلاح فقهای شیعه، جهاد در اصطلاح فقهای اهل سنت، جهاد در قرآن، نسبت سنجی میان این بحث ها هم کاملا مورد بحث قرار گرفت. جنبندی های خوبی را هم ما نسبت به این بحث داشتیم. با توجه به این که ما در بخش مفهوم شناسی با واژه های مشابه سر و کار هم داریم، در بحث جهاد مناسب هست که اون الفاظ و اون واژه ها هم اصطلاحاتش مشخص بشه. البته به تبع ما مثل اون بحث جهاد دیگه بحث رو خیلی مفصل ذکر نمی کنیم، اشاره می کنیم به این بحث، البته شاید یه مقدار بعض جهاد اشاره هم بیشتر باشد. اینها مثل مقاتله، مدافعه، غزوه و محاربه، اینا خب تو بحث های جهاد مطرح میشه. بعض جا بحث مقاتله مطرح میشه، بعض جا هم بحث مدافعه مطرح میشه. تو تعریف هم مثلا جهاد رو به معنی مدافعت العدو میگیرن، غزوه هم خصوصا نسبت به جنگ هایی که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضور داشتن، و خود این واژه هم به کار برده میشه تو بحث جهاد، لذا مناسب هست که این واژه به لحاظ لغوی بررسی بشه. و محاربه، چون در تعریف جهاد برخی فقهای شیعه همین محاربه مشرکین رو ذکر کردن، لذا این واژه ها مناسبه که روشن بشه یه مقداری، چون کاربرد داره تو بحث جهاد. و اما بحث مقاتله، خب مقاتله از بستر و ریشه قتل گرفته شده، در استعمالات قرآنی و روایی فراوان باش برخورد میکنیم. یه نکته ای که اول باید بهش توجه داشته باشیم اینه که اینها فی نفسه بار ارزشی ندارن، یعنی قتل به مقاتله فی نفسه بار ارزشی نداره. این باید ببینیم که در حقیقت این مقاتله برای چه امری داره صورت میگیره، اون مهمه. اگر مقاتله فی سبیل الله باشه، قاتل فی سبیل الله باشه، اون معنای ارزشی پیدا میکنه. و اگر مقاتله فی سبیل الله نباشه، برای امور نفسانی باشه، برای کسب قدرت باشه، برای در حقیقت فزون خواهی باشه، برای خودکامگی باشه، برای جنگ های قبیله‌ای باشه و نژادی باشه و امثال ذلک، خب اینها هیچ ارزشی از دیدگاه اسلام نخواهد داشت. و به همین جهت عرض شد که این مهمه از جهت بار ارزشی بودن و یا ضد ارزشی بودن. در کتاب‌های لغت معانی متعددی براش ذکر شده، از جمله محاربه، مقاتله رو به معنی محاربه گرفتن، به معنی به اصطلاح ارسایت که لعن گرفتن، معادات گرفتن، عداوت و دشمنی گرفتن و مدافعه گرفتن. یکی از اون معانی هم تحری قتله، این هم در به اصطلاح ارسایت که کتاب‌های لغت وارد شده که الان من میخوانم اون عبارات رو بعد معنا میکنم براتون انشاءالله. در کتاب العین خلیل ابن احمد که از لغویون قرن دوم هست، قاتلهم الله ای لعنهم، قتال رو به معنای لعن گرفته. من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم تو پرانتز، به نظرم این رو روش باید یک بررسی داشته باشید. لعن با سب متفاوته. لعن به معنی طرد کردنه، اللهم لعن یا خداوند لعن کرده یعنی طرد کرده، شیطان رو طرد کرده، یا خودشون رو طرد میکنن. امروزه شاید برخی لعن رو استعمال بکنن در سب، یعنی مثلا فرض بفرمایید که اللهم لعن رو به معنای سب و شماتت و فحش و فحاشی و امثال ذلک و اینا. یعنی گاهی ادبیات استعمالی ادبیات لعنی نیست، ادبیات به اصطلاح سبی هستن اینها، که اینها با هم دیگه متفاوت هستن. این باید یه مطالعه بشه، بررسی بشه، مشخص بشه، چون میخوام برخی نکته ها رو مطرح بکنم دیگه، الان شاید نشه مطرح کرد، ولی الان در جلسات عرض خواهم کرد که چه چیزی رو میخوام عرض بکنم، مطلب چی هست. در کتاب محیط فی اللغه او قتال رو به معنای محاربه گرفته و توضیح هم که میده میفرماید که این از باب مشارکت هست دیگه، با مفاهم با مشارکت هست، و در حقیقت قتال یک فعل و عمل بین اثنینی است، یعنی جنگ بین دو نفر، اونم همراه با جراحت، و که البته خب یکی غالب میشه یکی مغلوب میشه، نهایتا شاید یکی قاتل باشه یکی مقتول. قاتل فلانون فلانن ای حاربه فاصاب کل واحد منها منهما صاحبه بجراحت فی قتاله. مثلا در کتاب مفردات هم، مفردات راغب، ریشه قتال رو اول بیان میکنه که در حقیقت به نوعی ازاله کردن روح از بدن هست. اصل القت ازاله روح عن الجسد. و در ادامه میگه که در ادامه بعد از اینکه ریشه شو ذکر کرده، مقاتله و اینها رو میاره و میگه مثل همون حرفی رو که در کتاب مفید هست که قتال به معنای محاربه هست. البته یه معنای دیگری هم ذکر میکنه و اون تحدی در قتله. اینطوری میگه ول مقاتله ای محاربه، المحاربه و تحدی القتل. تحدی هم، تحدی القتل هم به معنای حالا تحقیق قتل یا تفتیش قتل در حقیقت یا تفحص در قتل، اینها رو هم استعمال میکنن. اینها دو تا معنای دیگه هم البته ذکر میکنه در این کتاب. قاتلهم الله ای معناه لعنهم الله، و قیل معناه قتلهم. بعد میگه که صحیح اینه که در حقیقت اینا از باب مفاله هست، معنا اینه که سار به حیث یتصدا لمحاربت الله، یعنی معنای مشارکت بین اثنینی میکنه در اینجا. در نهای ابن عسیر هم خب مثال های متعددی ذره شده و معانی متعددی رو هم ضمن اون بیان میکنه، از جمله لعن و قتل و معادات، و در ادامه در حقیقت این رو مشارکت بین اثنینی معنا میکنه، مثل قاتل الله الیهود ای قتلهم الله و قیل لعنهم و قیل عاداهم، دشمنی کردن با اونها. و در حقیقت در نهایت با بیان شاهدی از یک حدیث معنای مدافعه رو برای مقاتل ذکر میکنه، معنای مدافعه رو ذکر میکنه برای مقاتله. مقاتله یعنی چه؟ یعنی دفع کردن، نه حالا به معنای جنگیدن، اینکه یکی بیاد یک نفر رو بکشه، نه، به معنای دفع کردن. بعد اون حدیث مار رو هم ذکر میکنه. حدیث مار معروفه، شما مکه رفتید حتما دیگه، خیلی حساسن تو مکه و مدینه اینا که دارن نماز میخونن، اگر از جلوشون عبور بکنید یه دفعه دستشون رو میارن اینجا، خیلی نسبت به این نکته حساس هستن. و اینم خب روایتی است در کتاب صحیح، صحیح مسلم، در اون روایت از ابو جهیم، جهیم بن حارث، اینطور نقل میکنه انصاری که رسول خدا فرمود لو یعلم المار، اونی که مرور میکنه بین یده المسلی، در جلوی مسلی عبور میکنه، ماضا علیه من الاثم، اگر بدون چقدر گناه داره، لکان ان یقف 40 خیرا، این خیلی براش مناسب هست که در حقیقت توقف بکنه حتی 40. حالا این 40 رو بعد خود شارح هم اضافه میکنه، نمیدانم لا ادری قال 40 یوما او 40 شهرا او 40 سنه، یعنی اگر اینقدر به اصطلاح صبر بکنه این بهتر است برای او. اینها لذا خیلی اونها تو این زمینه حساس هستن، یعنی حالا انشاءالله مشرف بشید هم تو مدینه، مکه البته بیشتر، حالا تفاوتش هم نمیدونم، شاید هم هر دو جا باشه، من هر دو جاش رو دیدم، یعنی دستشون رو میارن جلو و خیلی 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 ناراحت میشن. اینا اونی که در اینجا هست و فی حدیث ما بین یه درمسه قاتل هو اونجا داره که اون کسی که مرور داره میکنه قاتل هو فإنه شیطان، قاتل هو فإنه شیطان یعنی چه؟ یعنی دافع هو، یعنی او رو از جلوی خودت چیکار بکن؟ دفع بکن، ردش کن بله، دفع کشون. ولذا عرصت که مقاتله رو به معنای چی گرفته؟ مدافعه گرفته، مقاتله به معنای مدافعه گرفته شده. در کتاب مصباح المنیر هم در حقیقت قتل به معنای ازهاق و از بین رفتن روح آمده، قتل تو قتلا از حق تو روح حقو. بعد در ادامه مقاتله رو تلاش هر یک بر کشتن دیگری، همون مشارکت بین اثنین، قاتل و مقاتله و مانند این ها ذکر. در لسان العرب هم در حقیقت قتال رو مرادف با مقاتله گرفته، المقاتله القتال و قد قاتله و قتالن و قتالن، اینا خب روشن هست. در قاموس هم صاحب قاموس قتال رو دوتا معنا درست ذکر کرده، جنگیدن با هم دیگر و دیگری جنگیدن که در واقع باز هم تداعی کننده معنای محاربه که مشارکت رو در بر داره تو اینها ذکر میکنه. اونی رو که از این نوع عبارات شما به دست بیارید اینه که در حقیقت قتال یا مقاتله نوعی تلاش دو طرفه است برای کشتن هم دیگر، اونی رو که از این معنا استفاده میشه. معانی دیگری که ذکر شده، حالا چه معنای لعن باشه، حالا معانی دیگه مثل معانی معادات و مانند اینها، اینها معانی مجازی هستن به خاطر اون نوع القاهایی رو که وجود داره، به خاطر این نوع القاها در حقیقت این ارتباط بین این معنای لغوی و این معنای اصطلاحی وجود داره تو اینها. پس این در حقیقت معنای لغوی که برای مقاتله ذکر شده. بحث مدافع دیگه بمانه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.